أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلوم الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجة وصي النبي صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منوره بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مسئله قبل از نماز صحبت شد که چون فروعش مورد ابتلاء ما قرار میگیره، گرچه قبلا هم در همین جا این مسئله رو فکر میکنم عنوان کردم، ولی به جهت ابتلاء زیادی که داره تکرار او انشاءالله خالی از فایده نیست. محصولاتی که نتیجه پس از مرگ حیوان هست، سلام مثل گوشت او، دنبه او، چرم او، یا استخوان او، این چیزایی که حیوان رو میکشن بعد ازش استفاده میکن، بعد ازش میگیرن، نه چیزایی که در حال زنده بودن از حیوان میگیرن، مثل شیر او و مشتقات از شیر او یا پشمش. این چیزایی که مال بعد از مرگ حیوان ازش میگیرن، اینها اگر خوراکی باشه باید ما قبل از این که بخوایم بخوریم احراز کنیم که این حیوان مزکاست. مزکا با دالزال نوشته میشه و الف مقصوره. تذکیه. تذکیه چه عملیه؟ تذکیه عملیست که وقتی روی حیوان حلال گوشت انجام میشه و اون حیوان از و اون حیوان میمیره، حالا قابل خوردن میشه. حیوانات در حال زنده بودن نه درسته میشه خوردشون اگه خوردنی باشن، اگه بشه درسته خورد، نه اگر قسمتی از بدنشون جدا بشه میشه خورد اگه زنده هستن. فقط در مورد ماهی های ریز یه اختلافی هست که آیا میشه ماهی ریز رو در حالی که زنده است بخورن. تو بعضی از انواع تجویزهای قدیمی ها تو ماهی ریز زنده رو تجویز میکنن که بخوری، اما حیوانات دیگه که معمولا درشتن یه جا نمیشه بخورن اونا رو، مگر یکی از حشرات که ما معمولا نمیخوریم اون رو، گرچه خوردنیه. ملخ اگه بگیرن او رو، او خوردنیست، او رو درسته میشه خورد، اما اگه زنده باشه نمیشه خورد، باید اول بگیرن او رو بمیره بعد بخورن. حالا ما که مثلا سلیقمون به خوردن ملخ نیست. حیوانات دیگه هم درسته که نمیشه خورد اگر از اونها قسمتی جدا بشه که این قسمت در حال زنده بودن ازشون جدا بشه، این چنین بشه او رو هم نمیشه خورد. البته در مورد ماهی حسابش فرق میکنه. ماهی اگر زنده است، مثلا با چاقوی و ساتوری میزنن سرش جدا میشه و همون جور که دارن تیکه تیکش میکنن حیوان هم جون میده. حالا کار خوبی هست یا نه نمیدونم، ولی اینجوری ماهی در حقیقت حلال میشه خوردنش، از این حیث مشکلی نداره. اما اگر هنوز اون قسمت داره تکون تکون بخوره، اون قسمت ماهی، اونو کسی بخواد بخوره به این سرعت، نه، باید زهاق روح بشه به تعبیر فقها، یعنی باید دیگه بیجان بشه بعد بخورنش. خلاصه چیزهایی مثل گوشت، استخوان، پیه، دنبه و چرم که از حیوان گرفته میشه، اینها اگر خوراکی باشه، غیر از چرم بقیهش که خوراکیه، اگر خوراکی باشه باید حیوان مزکا باشد تا ما بتونیم بخوریم. احراز تزکیه باید بشه. این احراز تزکیه یعنی اون عملی که باید روی حیوان انجام بشه. مثلا در مورد شتر تزکیهش به نحرشه که رو به قبله حیوان وای میسونن یا مینشونن و زیر گودی گردن او با چاقوی با نیزهی با چیز تیزی باید فرو کنن، سر نباید ببرن. تزکیه او اینه. تزکیه ماهی اینه که زنده از آب بگیرنش با تفصیلاتی که داره که الان نمیخوام وارد شم. تزکیه حیوانات چارپا مثل شتر و گاو و گوسفند به اینه که اونها رو ذبح کنن. تزکیه حیوانات وحشی، وحشی های حلال گوش مثل بز کوهی و اینها، اینه که یا اونها رو سر ببرن یا صیدشون کنن با شرایطی که در صید گفتن. تزکیه پرندگان باز به بریدن سرشونه یا اگر میشه پرواز میکنن اینا رو صید کنن و تیر بزنن بهشون، شرایطی داره. تزکیه پس عملی است که روی حیوان انجام میشه که بعد از اینکه مرد بشه خوردش. حالا اینو باید احراز بکنن تا بتونن بخورن. احراز و به دست آوردن اینکه این حیوان مزکاست، فقها تقسیم میکنن به دو دسته، احراز وجدانی و احراز تعبدی. یعنی یه وقتی که شما خودتون سر حیوان رو بریدید، اطمینان دارید که شرایط همه رعایت شده، رو به قبله، چاقو آهنیه، بسم الله گفتید، شما خودتونم که مسلمانید چهار رگ رو هم بریدید و بنابر احتیاطی که مرحوم آقای خویی آقای وحید اینا دارن، چاقوتون رو هم انقدر عقب نبردید که نخاع حیوان زده بشه در حال بریدن. وقتی اینجوریه حیوان حلال میشه خوردنش. این میشه احراز تعبدی. یا وایسادید بالا سر حیوانی، دیدید که اینجوری ذبحش کردن، خب حیوان حلال است و شما تزکیهش رو وجدانن به دست آوردین و متوجه شدین. دو جور احراز دیگه هم داریم که در این که شما اطمینان ندارید که حیوان درست ذبح شده، درست خلاصه تزکیه شده، اما شارع و دین به شما گفته اگه این دوتا نشانه بود، یکی از این دو نشانه بود، قبول کن که این حیوان مزکاست، بخور و مشکلی نداره. اون علامت اولی که روی حیوان باشه تعبدن میگیم این مزکاست و حلال از خوردنش، این که شما از دست مسلمان بگیری، چه در بلاد کفر چه در بلاد اسلام فرق نمی کنه. بلاد کفر و اسلام هم به حاکمیتش بستگی نداره، به ساکنینش بستگی داره. جایی که اغلب سکنه او مسلمانند، اونجا بلاد اسلام تلقی میشه، ولو حاکمیتش حاکمیت کفر باشه. مثلا فرض کنید بعضی از مناطق چین اینجوریه که چین حکومتش حکومت غیر مسلمانه، ولی بعضی از مناطقش مسلمانن. همین که مسلمان باشن، لازم نیست شیعه هم باشن، همین که مسلمان باشند کافیست برای این که شما وقتی از دست اونها گوشتی میگیرید یا دنبهی میگیرید، نمیدونم پیهی میگیرید یا چرمی رو میگیرید، بگید این تعبدن، بگید این مزکاست. البته اگه احتمال بدید که تزکیه شده باشه، ولی میدونید که این رفته دست یه کافری گرفته یا یه آدمی است که شما میدونید که مقیده که ضوابط شرعی رعایت نکنه. خب بعضیا به عکسن، از اون تا حرومش نکنن خلاصه نمیخورن. اگر میدونید یه همچی چیزی هست، این فایده ای نداره. اما اگر از دست مسلمان گوشتی گرفتید یا چیزایی شبیه او که احتمال میدید این تزکیه شده باشه. اگه چنین احتمالی رو میدید، شارع به شما فرموده این رو مزکا حساب کن و لازم نیست تفحص کنی. این علامت اول. علامت دوم اینه که شما این گوشت رو در بازار مسلمان ها تهیه کنی، یا اگه تو بازار کفره، تو سرزمین کفره، این سرزمینی که اغلب سکنه او کافرن، شما اگرچه اینجا داری تهیه میکنی ولی میتونی از جایی که مسلمان نشینه از اونجا این گوشت آمده اونجا. شما در جایی که مثلا فرض کنی مثل همین شهر خود ما، ممکنه گوشتی رو بگیرید نمیدونید طرف اصلا مسلمانه نیست چجوریه، اما سرزمین مسلمان نشینه، حتی اگر از دست ارمنی بگیرید شما گوشت رو، و اینکه ارمنی بر طبق ضوابط خودش ممکنه ذبح کنه یا اصلا ممکنه ضابطه ای نداشته باشه، یهودی ها ضابطه ای دارن برای ذبح خودشون، از دست یهودی بگیرین، اما این گوشتی که از دست یهودی گرفتین توی سرزمین مسلمان نشینه، یا اگر در سرزمین کفره میدونید این گوشت مثلا از ترکیه صادر کردن به فرض کنه یونان و شما یونان دارید میخرید این رو، اما این گوشتی است که از ترکیه آمده، اگر این چنینه و احتمالم بدید که این عمل تزکیه روش واقع شده، بازم تعبدن این گوشت برای شما مزکات تلقی میشه. پس یا باید خودتون در جریان باشی و اطمینان کنید که این مزکاست، یا اگر اطمینان ندارید، یعنی شک دارید، احتمال میده این خلاصه درست شرایط سربریدن روش رعایت نشده، اگر اطمینان ندارید ولی از دست مسلمان میگیرید، احتمال بدید ولو ضعیف که این حیوان مزکا باشه، شما میتوانید با این گوشت معامله کنید، معامله مزکا، یعنی او رو حلال بدانید. همینطور اگر از دست غیر مسلمان بگیرید ولی در بلاد مسلمین، یعنی بلادی که اغلب ساکنان آن مسلمانند، یا اگر در بلاد کفر میگیرید، بدانید از بلاد اسلام به اونجا رفته و او اونجا از دست کافر دارید میگیرید ولی میتونید اون رو استفاده کنید. از اینجا معلوم میشه که اگر شما در بلاد کفر باشید و اونجا برید فروشگاه و بسته های گوشت حلال به شما بدن، این کفایت ولی نمی کنه. شما اطمینان به تزکیه شدن این گوشت خودتون وجدانن اگه دارید، دارید اطمینان دارید بگیرید بخورید، اطمینان ندارید صرف اینکه کنار بستش می نویسه حلال میت، کفایت نمی کنه. باید اطمینان کنید که این شخصی که به شما میده مسلمانه، اینم نرفته تو بازار حلال میتای معمولی بعدش بهش آورده بشه به شما بفروشه، نه، احتمال بدید که این از یه جای خاصی رفته تهیه کرده که در جریان بوده که این مزکاست. اگه چنین احتمالی میدید میتونید بخورید، اگر نه فایده‌ای برای این جهت وجود نداره. به همین صورت معلوم میشه این بلیط‌های هواپیمایی خارج از کشوری که برای مسافرت طولانی تهیه میکنن، شرکت‌های خارجی گاهی از مراجع کننده و مسافر در هنگام تهیه بلیط میپرسن که شما مسلمانی یا نه، اگر شما اون گزینه مسلمان رو تیک بزنید و علامت بزنید، بعدن براتون توی هواپیما وقتی قضا سرو میخوان بکنن، قضایی رو میارن و به شما یه منت هم میذارن سرتون که میگن این از حلال میتا تهیه شده، یه قضایی که مسلمان ها حلال میدونن. اگر این شرکت مثل شرکت های مثلا هواپیمای آلمان و انگلیس و امثال این چیزا باشه، این زحمت بیفایده است و این اثری نداره، چون اونا نه خودشون مسلمانن نه در سرزمین مسلمان مسلمان نشین این گوشت تهیه شده. از اینجا حکم چرم ها معلوم میشه که اگر ما چرم رو بخوایم بفهمیم که مزکاست، باید خلاصه با یکی از همون علامت هایی که گفتیم مواجه بشیم. اگر با این علامت ها مواجه نشدیم حکم این چرم ها چیه؟ چون مسئله طولانی شد در مورد خوراکیش، بحث چرم به فرد شب موکول کنیم. تا اینجا معلوم شد اگر چیزی از حیوان بعد از مردنش خوراکی میشه، مثل گوشت و دنبه و امثال این چیزا، اینا باید در مورد حیوان اطمینان بشود یا احراز تعبدی بشود که حیوان مزکاست. و در این قسمتی که تا اینجا گفتیم من بین فقها اختلافی وجود نداره. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. مرحوم شیخ بزرگوار صدوق رضوان الله تعالی علیه ابن باب ویه قمی که ما در زیر سایه او هستیم، گرچه اغلب ساکنان تهران نسبت به نعمت وجود قبر اون بزرگوار در مجاورت خودشون غافلن، بعضی که از بیخوبان اعتقادی هم ندارن، اونایی هم که معتقدن خیلی تأویل نمیگیرن مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه رو، ولی ایاب و ذهاب در کنار قبر اون بزرگوار دارای آثار معنوی است. او شخصیت عادی نبوده، به دعای امام عصر علیه السلام به دنیا آمده و حیاً و میتاً مورد عنایت ویژه حجت زنده زمان قرار داشته و دارد. شخصیتی است که انصافاً بقاء تشیع در عصر غیبت مقدار زیادی مرهون زحمات و تلاش‌های فوق‌العاده اوست. اگر کسی تاریخ شیعه رو بداند میداند که چند شخصیتن که اگر خدا اینها رو توفیق نداده بود که این کارا رو انجام بدن، روی حساب‌های عادی از تشیع هیچ نام و نشانی در طول تاریخ باقی نمیموند. کلینی یکی از اونها، صدوق همینطور، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا کسانی هن که خلاصه تمام ما اگر عملی از اعمال شرعی رو انجام میدیم یا عقیده ای از اعتقادات رو داریم، اگر بر این اعمال ما و بر این عقاید ما ثوابی مترتب بشه که انشالله میشه، حتما این بزرگواران تو شریکن. اینا کارایی که کردن اینجوریه، عمرهای با برکتی که داشتن واقعا انسان متعجب بمونه که یه آدمی این چنین این مقدار دارای برکت باشه. عمرش خیلی عجیبه، خیلی انسان متعجب میشه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه کتاب من لا یحضره الفقیهش رو که نوشت، که روایات در بحث احکام رو جمع کرده ایشون، بقیه کتب او بیشتر جنبه های اعتقادی داره. این کتاب رو که ایشون نوشت، پایان این کتاب قبل از اینکه به قول ما طلبه ها مشیخه کتاب رو بنویسه، که حالا خیلی مهم نیست که بگیم چیه، اسناد کتابش رو توضیح بده که چی هست، قبل از او یه بخشی رو داره ایشون که روایاتی در مواعظ و پند و اندرز رو آورده. معمولا هم روایات سه کلمه ای، بعدش دو کلمه ای، چهار کلمه ای، پنج کلمه ای، معمولا اینجور است. اغلب کلمات قصاره از معصومین علیهم الصلاة و السلام رو جمع کرده. یه چند تا روایتش مفصله در پند و اندرز، مفصل که میگم در مقایسه با اونها، بعضیش هم نه، یکی مثلا حدود یکی دو صفحه هست. بعضی از اونها رو اینجا در محضر شریف شما بخونیم و اگر خدا توفیق بده ترجمه کن. روایت رو با سند از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه نقل میکنه که اون حضرت از پدرشون، از جدشون تا حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه اجمعین سند رو میاره. سید الشهدا میفرماید که روزی پدرم امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول بودن که اصحابشون رو آماده کنن برای نبردی، برای جنگ. جنگ کدوم جنگه تو این روایت تصریح نشده، ولی شاید بشه از قرینه ای که بعد عرض میکنم به دست آورد که منظور جنگ نهروانه. حضرت مشغول این کارا که بودن، اذ اتاه شیخون کبیرون، یه پیرمردی، اونتا نه اوائل پیریش، دیگه فرتوت هم شده بود، شیخون کبیر، که علیه شحبت السفر، معلوم بود که آثار سفر و رنج سفر بر او نمایانه، تازه از راه اومد، اومد و در بین لشکریان امیرالمؤمنین پرسید که اینا امیرالمؤمنین؟ فقیل هو وذا، حضرت نشون داد، معلوم شد حضرت نمیشناخته، قبلا با حضرت برخوردی نداشته. فسلم علی، به حضرت سلام کرد. ثم قال یا امیرالمؤمنین انی اتیتک من ناحیه الشام، من از ناحیه شام آمدم، و انا شیخ کبیر، پیرمردم و خیلی هم پیر شده. قد سمعت فی کم من الفضل ما لا احصی، یه فضائلی از شما شنیدم که به شماره نمیتوانم درآورم. و اینی اظنک ستغتال، گمان من اینه که به زودی شما اغتیال میشوید. اغتیال یعنی ترور، یعنی ناگهانی شما رو میکشن. فعلمنی من معلمک الله، از اون چیزایی که خدا به شما یاد داده به من تعلیم کن. یه چند تا جمله اینجا من عرض بکنم. وقتی دومی حکومت ناحیه شام رو سپرد به بنی امیه، با قرارمدارایی که از قبل داشتن این کارا رو باید میکرد و کرد، ناحیه شام ناحیه‌ای بود که زمان پیامبر مکرم خدا مسلمان نشین نبودن، جزو روم محسوب میشد. در فتوحات پس از پیامبر خدا اونجا فتح شده. اساساً اسلامی که اونجا رفته از اول اسلامی است که عمدتاً بنی امیه بردن اونجا. بنی امیه هم از اعدا عدو پیامبر بودن، همونایی بودن که مشرکین مکه بودن دیگه، رؤسای مشرکین مکه، اون گردن کلفتشون از بنی امیه بوده، ابو سفیان و معاویه و کرهایی که داشت اینا اینجوری بوده. اینا حکومت ناحیه شام رو به دست گرفتن. از همون اول بنا گذاشتن بر مخالفت با پیامبر مکرم خدا و روشی که داشتن این بود که اگر میتوانن اصل اسلام رو محو کنن. بزرگترین مانعی که برای خودشون در رسیدن به این هدف میدیدند وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بود. خود امیرالمومنین همین نفس که میکشید، همین افراد میدیدن او رو با او محشور که بودن، کافی بود که بفهمن که اسلام حق پیامبر چجوری بوده. خود زنده بودن امیرالمومنین دلیلی بود بر بطلان حکومت حاکمان اون زمان. لذا تا میتونستن هم حتی تو مدینه حضرت رو به حاشیه میخواستن برانند، ولی آفتاب وجود امیرالمومنین جوری بود که این ابرا نمیتونست دقیقا اون حضرت رو خودشون بپوشونه، بالاخره نمایش پیدا میکرد خود خصوصیاتی که داشت امیرالمومنین. بعضیا فکر میکنن که خلاصه برای جنگیدن با حکومت جور حتما باید معارضه مستقیم کرد. نه، خیلی وقتا آدم حسابی که باشی، آدم درستی که باشی، خود وجود شما به وظائفت که عمل میکنی، خود این بدون اینکه بخوای خیلی درگیری مستقیم هم داشته باشی، مردم عاقل میفهمن که حق چیه، باطل هم چیه. بله، نیاز به این حرفا نیست. خیلی از اوقات این نکته روشن میشه. امیرالمومنین علیه السلام نسخه دوم پیغمبر خداست. وجود پیغمبر خدا هم اینجوری بود. افراد شما میبینید خیلی ها با پیغمبر که مواجه میشدن، تاریخ خیلی بر این معنا شاهده، زیاد طول نمی کشید تا میخواستن ایمان بیارن. اصلا پیغمبر خدا اینقدر وجوده، سلام علیکم، وجود مقدسش تلعلو و نورانیت داشت که در برخورد با اون بزرگوار افراد کاملا براشون روشن میشد که مسئله اون حضرت یه مسئله عادی نیست، یه رجل معمولی نیست، رجل الهیه. امیرالمومنین هم همینجوره. امروز هم امام زمان علیه السلام همین گونه است و ائمه ما همه این چنین بودن. اونایی هم که پیروی از این خاندان مکرم بکنند در اعتقاد و اخلاق و عمل به مراتب پایین تر بالاخره همچین چیزایی هست، همچین خلاصه قدرت های میشن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رو، تا وقتی زنده بود خیلی از غلط ها رو حکومت شاه نمیتونست بکنه، با اینکه در بعضی از قضایای خیلی داغ زمان مرجعیت ایشون به هیچ وجه دخالت نکردیشون، مثل قصه نفت، ملی شدن صنعت نفت، قضایای دیگه که بود، معارضه های مستقیمی که فدایان اسلام میکردن، این میخواستن خودشون به آقای بروجردی بچسبونن، هیچ دخالت نمیکردشون. اما نفس کشیدن این سید یه جوری بود که خیلی محدود میکرد شاه رو. وقتی آدم روی روالی حرکت بکنه، هر کس در حد وجودی خودش و توسعی که داره، نفس بودن افراد حسابی خیلی از اوقات حق رو روشن میکنه، به شرطی که اینا ثبات قدم داشته باشن. امیرالمومنین خود بودنش شاهد بود بر این که اسلام چیه و اینایی هم که اصلا چی کارن. بنی امیه هم که اینا تا دیروز دشمنان خونی پیامبر بودند، حالا امروز رنگ عوض کردن. چرا؟ چون چاره‌ای ندارن، باید بپذیرن و مسلمانن. منتها همه هم میدونستن اون وقت که اینا از منافقینن. منافقین طبق آنچه که در قرآن هست دو دستن، یه عده منافقانی بودن که مردم هم اینا رو میشناختن، خیلی علنی معلوم بود که اینا منافقان. یه عده از منافقین هم بودن که اینا مخفی بودن، که اینا مشخص نبودن. اینا جزو بنی امیه جزو منافقین رسمی بودن، یعنی مردم میدونستن که اینا هیچ باوری به اسلام ندارن و در این حال معترفن، شهادتین هم میگن، نماز هم میخونن، اما در دل ایمان به پیامبر ندارن. اینا حالا حکومت شام رو در دست گرفتن. اونجا بنا رو گذاشت معاویه بر مخالفت با امیرالمؤمنین و تبلیغات فوق العاده زیاد علیه امیرالمؤمنین میکرد. سب و لعن امیرالمؤمنین رو پایگذاری کرد، جوری که تا 100 سال به صورت رسمی در خطبه های نماز جمعه امیرالمؤمنین رو لعن میکرد. جزء چیزای رسمی بود. بعدم که از رسمیت افتاد، علتش این نبود که خیلی به امیرالمؤمنین ارادت پیدا کردن، علتش چیز دیگه ای بود. معمولا وقتی حکومت های این چنینی خودشون پایه های حاکمیتشون به تزلزل کشیده میشه و نزدیک میشه، بارای اضافی رو از دوش خودشون برمیدارن. چیکار میکنن؟ اول کارهایی که میکنن اینه که از نظر فرهنگی رها میکنن جامعه رو، دیگه حساسیت هایی که قبلا داشتن رها میکنن. قبلا بنی امیه خیلی حساسیت داشتن به اسم امیرالمؤمنین، از اونجا به بعد دیگه هزینه خودشون رو کم کردن. چیکار کردن؟ گفتن لازم نیه حالا دیگه، حالا کی سب امیرالمؤمنین در خطبش میکنه که نمیگن نه خیر آقا رها کنین، نه این چیزا رو برداشتن اون مسئله رو. ولی به صورت غیر رسمیش ادامه پیدا کرد تا زمان ما جریان باشیم که یه عده‌ای همچنان به امیرالمؤمنین علیه السلام جسارت رو میکنن، منتها دیگه یه جوری شده که باید خیلی محدود این کارو بکنن، زیاد نمیشه اینو رو کنن. و این نمال زمان ماست، از زمان سلام علیکم از قبل اینجوری شده. امام صادق علیه السلام فرمود که دیگه اونایی که میخوان با ما اظهار عداوت بکنن کمتر آدمی به این حد پر رو پیدا میشه که بیاد رو در رو به ما جسارت بکنه. با شماها مخالفت میکنن، با شما شیعه، ولی علتش وابستگی شماست به ما، و از همینجا معلوم میشه که اونا ناسبیان. همین الان بمب میبندن به خودشون در بین شیعیان خودشون منفجر میکنن. این هیچ جهتی نداره جز بغضی که با خود امیرالمؤمنین دارن، منطقه دارن اینجوری ابراز میکنن، اینجوری ابراز میکنن. معاویه پایگذار این چیز. ناحیه شام فوق العاده مسموم بود فضاش، جوری که اصلا بعضیا تو اون فضا از امیرالمؤمنین شناخت درستی نداشتن. تو این فضای این چنینی که حالا شاید فرد شب یه خود دیگه بیشتر عرض بکنم که چجوری بود، تو یه همچین فضایی یه پیر مرد کهنسالی داره از شام میاد به امیرالمؤمنین میگه که انی سمعت فیک من الفضل ما لا احصی، من از فضائل شما اینقدر شنیدم که نمیتونم به شمارش درآورم، از حد بیرون رفت. چرا اینجوری شده؟ یه نکته رو عرض کنم، اگه باز عمر بود فردا شب بگم این نکته رو. تو همون فضای مسمومی که معاویه برقرار کرده بود، یه چند نفری از جمله ابوذر در زمانی که تبعید بود اونجا، اونا به غیرت خودشون خلصه عمل کردن، غیرت داشتن و بر طبق او عمل کردن. تو همون فضا فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو شروع کردن منتشر کردن و شیعیانی ساختن. این لبنان، ناحیه جنوب لبنان، جبل عامل لبنان که شیعن، اینا وارثای اون شیعیان ساخته شده به دست ابوذرن و تربیت شده ابوذرن. چون شام فقط سوریه نیست، لبنان و سوریه و اردن و فلسطین، این منطقه رو که منطقه خیلی وسیعی هم هست، اینا منطقه شامه. بعضی از بخشای سوریه هم گویا شیعه نشینن. تو اون فضام این هم چیزی بود. این یه نکته ای رو به من و شما میفهمونه و نشون میده که در سخت‌ترین شرایط اگه آدم غیرت داشته باشه، به شرطی غیرتش رو با عقل و تدین توأم بکنه، بازم میشه که فضایی که فضائل امیرالمؤمنین گفتن که جرم بوده، فردا شب حالا بعضی چیزا رو عرض میکنم، سب و لعن امیرالمؤمنین منتشره و رسمیه، مردم هم برخورد مستقیم با علی ابن ابی طالب علیه السلام ندارند، تو اون فضا بازم اگر کسی درست عمل بکنه بازم نتیجه میگیره، شیعه میشه ساخت در شرایط خیلی سخت و دشوار. درسته؟ منتها یه عده‌ای باید دامن همت رو به کمر بزنن، ولی اگه بناش همه سراغ آب و دان و نان خودشون میچرخن و دائر مدار همین چیزان به روزمرگی افتادند، جز شکم و شهوت و لذت و پول و خلاصه زر و زیور زندگی و این چیزا، غیر از اینا هیچی ندارند همتی، اونا خب در این قصه هیچ سهمی نمیبرند. در سخت ترین شرایط میشه خیلی کارا کرد، به شرطی که از طریقش وارد بشه. و این جریانی که در این روایت هست یه نکته خیلی روشنی است که او گفته من شنیدم، به خود امیرالمومنین مواجه نبوده چون نمیشناخته حضرت، پرسه کی از شما امیرالمومنینه؟ درسته؟ بهش نشون میدن و میگه این چنین. این یه نکته است، شاید لازم باشه بازم یه عرایزی در این باب عرض کنم انشالله اگه عمر بود فردا شب. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. راوی این روایت خود بی بی فاطمه زهرا است. فرماید خدمت پدرم شرفیاب بودم و امیرالمؤمنین هم همسران حضرتم بودند، حالت وحی به پدرم دست داد، فرمود که این جبرئیل است، دستور می‌دهد که از اتاق همه خارج بشن الا امیرالمؤمنین. یه همه اتاق ترک کردن رفتن، امیرالمؤمنین موند. فاطمه زهرا می‌فرماید من رو پاشنه در ایستاده بودم و می‌شنیدم که چه می‌گویند. پیغمبر خدا فرمود که یا علی، این جبرئیل است آمده، میخواد در حضور من از تو پیمانی بگیره، پیمانهایی بگیره برای، و خدا گفته که در حضور او و من تو باید تعهداتی کنی. حاضری؟ امیرالمومنین عرض داشت من در دادن هر تعهدی آمادم. بعد فرمود یا علی، جبرئیل میگه بعد از من حق تو را غصب میکنند، باید صبر کنی، اموال تو را به غارت میبرند، حقوق شما را از شما میگیرند، در همه این موارد باید صبر کنی. دونه دونه را پیامبر خدا میفرمود، امیرالمومنین میفرمود صبر میکنم، تعهد میکنم که از صبر و شکیبایی فراتر نروم. بعد فاطمه زهرا میفرماید پیغمبر خدا فرمود یا علی، جبرئیل میگه بعد از تو به همسر تو جسارت میکنم. میگه تا این سخن رو پیغمبر خدا فرمود، امیرالمؤمنین با صورت به زمین خورد، از هوش رفت. لحظاتی گذشت، وقتی به هوش آمد پیغمبر خدا فرمود علی جان، جبرئیل نرفته، هنوز ایستاده، میخواد از تو در این زمینه هم پیمان بگیره، باید صبر کنی. زمانی که زهرای تو را میزنند، زمانی که به زهرای تو جسارت میکنند، باید صبر کنی. عرضه داشت یا رسول الله، اگر خدا میخواهد صبر کنم صبر میکنم. عرضه بدارم یا امیر المؤمنین، فقط شنیدی که به زهرای تو جسارت میکنند، این چنین حالی به شما دست داد. چه گذشت اون زمانی که میان در و دیوار فریاد همسرت بلند شد، صدا زد یا ابتا هکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، صدای دیگری هم فاطمه زد، صدا زد یا فزت و خزینی فوالله لقد قتل ما فی.